سامانه پیام کوتاه 3558. خانم معصوم از رامسر پیامک دادن، خانم جویان از درشهر پیامک دادن و آقای قاسمی از توی سرکان گفتن تپه حصار. قطعا در فرصت‌های بعدی بازم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. موسم حج فرا رسیده و منادی پروردگار دلهای پرشوق و التهاب مؤمنان رو بدان کعبه امید فرا خوانده و از هر سوی جهان گروهی سعادتمند رو در پایگاه دعوت ابراهیمی و خواستگاه دین محمدی گرد آورده و خوشا به سعادت کسانی که در این سفر معنوی رهتوشه های فراوانی کسب کنند.
حج مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك لا شریک لك لبیک.
سفر حج فرصتی است تا جامعه خاکی از تن بیرون آورد و جامعه احرام پوشید. این بدن خاکی را، این کالبد انسانی را از نور انباشته نمود و در مسیر عشق گام نهاد.
در حج هر اندازه خلوص بیشتر باشد، ثواب بیشتر است. و خلوص شأنی از شؤون عقل عملی است که مسبوق به معرفت است. و معرفت از شؤون عقل نظری است، چرا که حکما علم را به حکمت عملی و حکمت نظری و عقل را به عقل عملی و عقل نظری تقسیم کردن. شخص باید ابتدا بفهمد تا در برابر فهم و معرفتش اقدام خالصانه داشته باشد و باید بداند که در حج چه خبر است تا حج را با اخلاص انجام دهد.
نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، من از میان همه روی دل به سوی تو کردم. مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو کام، طواف و سعی که کردم به جست و جوی تو کردم. به موقف عرفات ایستاد خلق دعا خوان، من از دعا لب خود بسته گفتگو که تو کردم.
حج سفر تا مقام ابراهیم، سفری در دل زمان جاری، سفر از خیش بود تا به خدا، سفر صبح سمت بیداری، سفر صبح سمت بیداری.
در سفر حج خداوند انسان را فرا خوانده برای رستگاری و انسان میهمان این بزم نورانی است. در سفر حج حاجیان با تنپوشی سپید، عاری از هر رنگ و بویی، به سپیدی دلهای خالص پا به حریم خلوت روز و نیاز می‌گذارند. آمده اند تا در جایگاه عشق ورزی به خداوند دستان عنایت او را بگیرند.
چه دیدی ای دوست من کجا، وقت ملاقات کجا، تو کریمان پناهم دادی ورنه چشم منو میقات کجا.
آمدم جامعه احرام بتن، عهد بستم وسط رکن و مقام، هر
انشاءالله که این سفر معنوی نصیب همه آرزومندان بشه. همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. از پرسش امروز هم غافل نشید. از این محوطه باستانی به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی شمال شرق ایران در عصر مفرق یاد می شود. 1. تپه چخماق. 2. یاریم تپه. 3. تپه حصار. ۳۵۵۸ آقای مهدی نامی از اقلید فارس پیامک دادند، خانم سمیرا بیاتی از عراق و همینطور آقای کریمی از تهران گفتن تپه حصار.
جواب سوالی شما تپه حصار از زندوق در شاهزاده ترک قشقایی هستم، از ارومیه تشکر میکنم.
جواب سوال شما گزینه سه تپه حصار میباشد. آرام هستم از بهدشت، متشکرم، خداحافظ.
گزینه 3 تپه حصار، احمد از شیرود شهر تنخابون.
با عرض سلام، گزینه 3 محمود ابوالفتی از بروجرد.
خانم فاطمه محمدی گفتن تپه حصار پاسخ صحیح است. خانم آقای مستقیمی گفتن تپه حصار و دوست دیگری هم خانم سمان محمدیان گفتند تپه حصار. و حالا آقای مومنی نکته دیگر.
اجازه بدید بریم سراغ تپه چخماق که در بین این سه منطقه بیشترین قدمت رو داره، 8000 سال تا مثلا کمترین تاریخی که براش پیش بینی شده 6000 سال پیش از میلاد، یعنی میشه 10000 تا 8000 سال پیش، یعنی اگر بی خیال میلادش بشیم. عرضم حضورتون که این محوطه ایست که ثبت ملی شده سال 1375 در استان سمنان در 1 کیلومتری در 1 کیلومتری شمال شاهرود هم واقع شده.
بسیار عالی. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام علیکم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر به خدمت شما.
متشکر.
سلامت باشید. روایت امروز رو گوش میکنیم آقای ساجدی.
با اجازه شما، واقعا تاریخ عبرت هست آقای استاد.
بله،
این تاریخ گذشته دارم نگاه میکنم چه اتفاقاتی درش افتاده. در جریان جنگ جهانی اول، زمانی که قوای روس وارد ایران میشدن برای تصرف کشور، یه وارد کنار رود عرس شدن، ستون ارتش سرخ متوقف شده بود، هر کاری کردن وارد نمی شدن. فکر کردن که چه اتفاقی افتاده. دو روز یعنی 48 ساعت ستون ارتش سرخ در ورودی مرزهای ایران بر روی رود عرس متوقف شد. پس از این که تحقیق کردن دیدن دو تا سرباز ایرانی جلوی ستون گرفتن. اما ارتش سرخ فکر کرد یک تنگ ایرانی مثلا جلوی ارتش گرفته، جلوی ارتش سرخ مثلا با 5000 تا آدم. بعد از اومدن نگاه کردن دیدن دو تا سرباز هستن، یکی به نام عبدالله صفاری و یکی هم دیگه اینا کشته شدن. فرمانده تزاری روس اومد گفتش که اینا بودن جلو ارتش سرخ گرفته بودن. گفتن بله قربان، همین دو نفر بودن. در حالی خودشون میکنه میشستن رو دوش این دو تا سرباز، میگه با احترام نظامی اینا رو دفع کنید. دو تا سرباز وطن پرست که اینقدر قدرت داشتن و اینقدر شهامت داشتن در زمین بیشتن که شهر هیچ کسی از مرزها حمایت کنه، در برابر ارتش سرخ نیستن واقعا قابل احترام. و الان اگر شما از مرزهای ایران در عرص بادست کنید، قبر این دوتا یک بارگاه کوچیکی براشون ساختن و واقعا یادتون جمعی باید آیه دفتر آدم نگاه میکنه بیاید به این سرزمین چه کسانی بودن، چه سربازانی بودن که خدمت کردن و واقعا
فراست
کنه از مرزهای این کشور.
بله واقعا یادشون گرامی و درود به هر آن کسی که برای حفظ کیان این سرزمین در طول تاریخ تلاش کرده. از شما سپاسگزاریم آقای ساجدی.
خواهش
می‌کنم،
تاریخ واقعا عبرت است
استاد. بله
همین. متشکرم آقای ساجدی عزیز. خداحافظت. شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری درباره مجله رادیویی سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید با شماره تلفن 162. و حالا صفحه دیگر.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
خب همونطور که در جریان هستید، در آستانه روز بزرگ دیگری هستیم، 8 تیر ماه، و انتخابات ریاست جمهوری. بخشی رو طراحی کردیم در برنامه سرزمین من، مجله رادیویی سرزمین من، با عنوان پرسش از شما پاسخ از ما، که سوالاتی که در ذهن شما دوستان شنونده هست مطرح میشه و کارشناس محترممون جناب آقای دکتر حسن مجیدی استاد دانشگاه که همینک هم پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر مجیدی سلام بر شما.
سلام و درود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. روز همه شما بخیر.
متشکرم از شما آقای دکتر مجیدی عزیز. اگر موافق هستید بشنویم صدای دوستان شنونده.
خواهش.
سلام و عرض ادب میگم به برنامه خوبتون. من اولین کاری که میکنم رو رزومه نامزدهای انتخاباتی یه نگاهی میندازم ببینم این کاری که قبلا انجام دادن، وعده‌ای که دادن، کارشون رو به درستی انجام دادن، چون الان میخوان بیان رأس کار قرار بگیرن. ضعفی چیزی ندارن. چطور میشه که تشخیص داد نامزدهای انتخاباتی تا چه حد به وعده‌هاشون عمل میکنن و پایبند هستن؟ حسین دولابی هستم از سمنان.
سلام، وقت بخیر. سوال من از کارشناس اینه که میخوام ببینم وجود خصلت و ویژگی صداقت در نامزدهای ریاست جمهوری چقدر میتونه موجب ایجاد اعتماد و دلگرمی برای مردم بشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
دو پرسش ها رو شنیدیم. قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید بگم که به جای رزومه میتونیم بگیم کارنامه. در واقع تاکید داشتن اینکه کارنامه این افراد رو چگونه میشه بررسی کرد، اینکه در گذشته چه کار کردن و آیا این صداقت به خصوص در ارائه کارنامهشون رو چگونه میشه بررسی کرد که بتونیم حالا انتخاب بکنیم.
بله، از خدمت شما که خب واقعتش این هستش که رئیس جمهور به هر حال در کشور ما اختیارات و اقتدار بسیار زیادی داره و به نوعی شخص دوم کشور محسوب میشه و با تعیین وزیران و اختیار بودجه‌ای که در دست داره بسیاری از در واقع زحمت و بار اداره کشور رو رئیس جمهور بر عهده داره. با همه این اوصاف طبیعتاً اقتدار و میزان اختیارات رئیس جمهور هم در واقع باید با وعده‌هایی که به نامزدها میخوان بدن تناسب داشته باشه. ما در دنیایی به سر میبریم که بسیاری از تحولات در واقع تأثیر میپذیره از مجموعی از مؤلفه‌ها و متغیرهای بسیار در حال تغییر. یعنی
بله
فرض فرمایید در حوزه اقتصاد اگر شما بخواید بعدی رو بدهید بسیار وابسته است به اینکه شما آینده رو به چه نحو پیش بینی بکنید. بحث سیاست خارجی، سیاست داخلی و ظرفیت‌هایی که کشور داره بسیار بسیار عامل بسیار تاثیرگذاری هست در بحث‌های اقتصاد.
بله.
در حوزه اقتصاد ما به همین سادگی نمیتونیم وعده‌هایی بدهیم که با عدم قطعیت‌هایی در واقع در عمل مواجه خواهد شد. نکته بعد به هر حال اختیارات رئیس جمهور ما در کشوری هستیم که امور کشور باید با قوانین مصوب پیش بره. ما الان برنامه هفتم پیشرفت رو داریم، برنامه بودجه امسال رو داریم. طبیعتاً وعده‌هایی که نامزدها هم میدن که به مزی که ما سر کار بیایم مثلا در ماه‌های اول این کارا رو خواهیم کرد، میزان و دائره اون وعده ها باید طبعا با اون اختیارات
بله
که داره همخوانی داشته باشه و گنجایش داشته باشه.
یعنی اگه کسی وعده عجیب غریبی داد بیرون از اون برنامه ها باید به شک کرد.
حتما باید به شک کرد. نکته دیگه خب خیلی وقتا ما نباید بیش از حد شخصیت گرا باشیم. یعنی عنصر شخص مهمه، اما در اداره دولت با این انبوهی از مدیران ارشد اون مدیری میتونه موفق باشه که در کارنامه خودش همونجوری که اون هموطن عزیزمون فرمودن در کارنامه خودش موفقیت‌های چشمگیر در کار شبکه‌ای با مجموعه ای از مدیران عالی رو به ثبت رسونه.
به
هر حال نمیشه در واقع شما یه مجموعه عظیمی مثل دولت رو به کسانی سپرد که کار جمعی و گروهی و ارتباطگیری و در واقع سازماندهی قوی و در حد رهبری یک مجموعه وسیعی مثل نهاد کشور رو در رزومه نداشته باشه.
بله نکته بسیار مهمی.
یکی از شاخصهایی که میتونه میزان صداقت وعده ها رو برای مردم ما به ثبوت برسونه گذشته یه نامزده. به هر حال در همون طبعا هیچ کدوم از این نامزدها در قبل از این ریاست جمهوری رو طی نکردن احتمال زیاد.
بله.
ولی خب در سطوح پایین‌تر ما باید ببینیم آیا توانسته است در تحقق وعده هایی که در اون فصل داشته موفق باشه. آیا مجموعه موفقی رو اداره کرده؟ مجموعه رو که تحویل گرفته و مدیرش بوده با چه وضعیتی و با چه شاخصهایی تحویل
داده؟ نکته مهمی است. امیدوارم که مردم بتونن خوب مقایسه بکنن و انتخاب خوبی بکنن. نه از شما سپاسگزاریم.
متشکرم از شما دکتر مجیدی عزیز.
زنده باشید، موفق باشید.
خداحافظتون و ان شاء الله 8 تیر ماه هم در روز انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور پرشور شما و انتخاب آگاهانه شما ملت ایران خواهیم بود.
ما با همین
انتخاب میکنیم، حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
با هم برای ایران.
همچنان همراهتون هستیم با سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و حالا میخواییم بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنویت، جناب مؤمنی و شناختگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. و اما روایت روز 20 خرداد بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1261 که در گذشت آیت الله سید حسین کوه کمری هست. ایشون معروف به سید حسین ترک هم بودن که در آذربایجان به دنیا اومده بودن، در کودکی به تبریز رفتن، تحصیلاتشون رو در تبریز شروع کردن، بعد از اون به عراق رفتن، در کربلا شاگرد شریف العلمای مازندرانی بودن و در نجف اشرف شاگرد شیخ علی کاشف الغطا یا صاحب جواهر و شیخ مرتضای انصاری. به حدیشون مورد اعتماد شیخ مرتضی انصاری بود که شیخ بعضی از احتیاطات رو به ایشون ارجاع میداد و در زمان حیات استادش تدریس رو آغاز کرد. اعتماد السلطنه او رو علامه اقران و محقق دوران مینامه و عدیل حجت الاسلام میرزای شیرازی. بعد از فوت شیخ مرتضی انصاری مقلدین ایشون دو دسته شدن که مقلدین شیخ در آذربایجان و قفقاز بیشتر از شیخ سید حسین کوهکمری تقلید میکردن. آثاری هم دارن که از جمله آثارشون وسیلت و نجات هست، حواشی بر قواعد شهید اول هست، حاشیه بر فرائد الاصول و از ذخیره. ایشون مبتلا به بیماری سل شدن که ناصرالدین شاه قاجار اطبایی رو برای مداواشون به عراق فرستاد اما نتیجه نداد و در چند روزی در نجف اشرف از دنیا رفتن. آیت الله سید محمد حجت کوه کمری که بعد از فوت شیخ عبدالکریم عایری از جزء مراجع ثلاث بود و به ثلاث اول هم معروف بودن، یعنی سید محمد تقی خونساری و سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوه کمری،
بله،
نوه برادر ایشون هستش. مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1318 که در گذشت آیت الله محمد علی حائری قمی هستش. ایشون به صفائی حائری هم معروف بودن، متولد قم، تحصیلاتشون رو در قم، تهران و نجف انجام دادن، از شاگردان شیخ محمد حسن آشتیانی و آخوند خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بودند. در زمان مشروطه برای دور شدن از فضای دو دستگی که بین مشروطخواهان و مشروطخوان بود به سامرا رفت و در نزد میرزا محمد تقی شیرازی درس رو ادامه داد و با شروع جنگ جهانی اول به کاظمین و شاگردی سید حسن صدر رو کرد. در همین زمان هست که به دعوت میرزا محمد تقی شیرازی به کربلا میاد و بعد از فوت شیرازی امام حرم امام حسین شد، امام جماعت اونجا شد. در 50 برای زیارت حرم علی ابن موسی رضا به ایران اومد که به توصیه حاج حسین طباطبایی قم به قم برگشت و در اونجا به تدریس پرداخت و به حدی مورد اعتماد آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود که نماز جماعت در فیضیه در زمان مغرب و عشا به ایشون واگذار شد و بعد از فوت شیخ عبدالکریم به مدت 1 مرجع تقلید بود که خب در سال 1318 در چند روزی از دنیا رفتن. و مناسبت بعد
90 ثانیه زمان داریم بفهم.
مربوط هست به سال 1329 که بازگشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی از تبعید لبنان هستش. ایشون بعد از ترور موفق محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران ابتدا به قلعه فلک الافلاک برده شد، بعد از اونجا به بیروت تبعید شد. در بیروت بود که برای نمایندگی مردم تهران در مجلس 16 انتخاب شد و از این زمان فشار به دربار و دولت فراوان شد که آیت الله کاشانی به ایران برگرده و نهایت محمد رضا شاه فرمان پایان تبعید ایشون رو داد که در چند روزی به ایران اومدن. به گزارش روزنامه ها 12,000 تن از جمله اعضای جبهه ملی و دکتر محمد مصدق در فرودگاه مهرآباد و برای استقبال حاضر شدند، اقلیت‌های مذهبی هم اومده بودن برای استقبال و جمعیت زیادی در پامنار که محل سکونت ایشون بود جمع شد، به طوری که ازدحام جمعیت باعث در واقع فشار و ناراحتی برای افراد کهنسال شده شد.
بله خیلی متشکرم.
من آخرین مناسبت فرد
بله بفرمایید من نشد
مربوط هست به سال 1349 که شهادت آیت الله سید محمد رضا سعیدی هستش، فردی که با امام خمینی مکاتبات فراوان داشت و میشه گفت که تا مدت زیادی ایشون محور مبارزات علیه سلطنت پهلوی در منطقه جنوب تهران.
بسیار عالی، متشکرم آقای اصفهانی عزیز.
تا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از این محوطه باستانی به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی شمال شرق ایران در عصر مفرق یاد می شود و حالا پاسخ از زبان شما آقای.
بله پاسخ تپه هزاره که 6000 سال پیشینش برآورد شده و در سال 1310 خورشیدی هم ثبت ملی شد.
برگزیده امروز هم به قید قرعه مشخص شد. آقای گودرز ظاهری از خوزستان که ویژه بهشون تبریک میگیم. آقای ظاهری از خوزستان، شما تا ساعت 16 فرصت دارید که به شماره که اعلام میکنم در پیام رسان بله یه پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993-794-2504. آقای مومنی سپاس از همراهی.
سلامت باشید، خدا حافظ، تا درودی دیگر.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده، تا فردا خدا حافظ.
بخصایتون هم که
سراح افسلیه
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسلیه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسلیه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.